اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه تمام انبیا و اولیا، اهل بیت اسمت و طهارت، علمای اسلام، شهدای کربلا، پدرانمون، مادرانمون، استادانمون، همه کسانی که حق بگردن ما دارن و تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 158، موضوع بحث به آخرین اشکال رسید، بحث انبیا بود. می‌فرماید که فإن قلت حب أن هذا الاختلاف ارتفع به هذا الشعور الباطنی المسمى به وحی نبوه اثبت هم نبی بالاعتبار و کان علی الناس ان یأخذوه به آثاره و هو الدین المشرع الذی جاء به النبی. قبول میکنیم که بر اساس بحث‌های قبلی پیامبر علاوه بر اون فهم عمومی که همه مردم دارن، یه فهم ویژه داره به نام وحی، و این فهم ویژه به نام وحی قرار است که برای ما به صورت دین جلوه کنه، احکام تشریعی. تا اینجاشو قبول کردیم، و اگر کسی به این دین عمل بکنه، اون اختلافی که عقل و فطرت نمیتونن اون اختلاف رو برطرف کنن برطرف میشه. اما حالا اشکال میاد روی این نقطه که لکن مل مؤمن عن الغلط، چه چیزی شما رو از غلط، پیامبر رو از اشتباه ایمن میداره؟ مؤمن اینجا نه، مؤمن یعنی ایمنش میداره. چه چیزی ایمنش میداره پیامبر رو از غلط؟ و من لذی از اون نبی عن الوقوع فی الخطأ فی تشریعه، کی گفته پیامبر اشتباه نمی کنه؟ بله اون وحی درسته، اما چطور پیامبر اشتباه نمی کنه؟ و هو انسانون طبعه طبع سایر الافراد، پیامبرم یه انسانه مثل بقیه انسانها، فی جواز الوقوع فی الخطأ، امکانش خطا داره. و من المعلوم ان وقوع الخطا فی هذه المرحله، اعنی مرحله الدین و رفع الاختلاف عن الاجتماع، یعادل نفس الاختلاف الاجتماعی. اینجا اگه که اشتباه کنه، اشتباه خطرناکیه. اینجا اشتباه باعث میشه که فی سد طریق استکمال نوع انسانی، چون میخواد یه دین بیاره، همه میخوان به اون عمل کنن. اگه این اشتباه باشه، همه جامعه این اشتباه سرایت میکنه، اصلا جامعه رو فاسد میکنه. و ازلال و حاز ازلال و حازن و انسانها رو گمراه میکنه، فی سیرهی الى سعادتهی. پس اشکال دوباره برگشت کرد به همون بحث قبل. اینو چجور برطرف کنیم؟ میفرماید قلتو الابحاث و سابقه تکفی معونت حل حاضر الاغده، بحثای قبلی حل این اشکال رو به عهده میگیرن، کفایت میکنن. چی گفتیم در بحثای قبلی؟ گفتیم ان الذی ساق حازن نو نحوه هذه الفعلیت، اعنی الامر الروحی الذی یرفع الاختلاف، انما هو ناموس و تکوینی و الذی هو الایصال و تکوینی لکل نوع من الانواع الوجودیه الى کمال الوجودی و سعادت الحقیقیه. فان السبب الذی اوجب وجود الانسان فی الخارج وجودا حقیقیا کسائر الانواع الخارجیه هو الذی یهدی هدایتا تکوینیتا خارجیه الى سعادته. و من المعلوم ان الامور الخارجیه من حیث انها خارجیه لا تعرض الخطأ والغلط. خب خیلی بحث جالبیه اونجایشون باز میکنه. مسئله کجاست؟ به این مسئله اینجاست که ما میگیم که وقتی ما به قوانین بشری نگاه میکنیم، هیچ شکی نداریم که بعضی از قوانین غلط. شکی کسی داره؟ اصلا بشری هست که پیدا بشه بگه قوانین بشری توش اشکال وجود نداره؟ قطعا قوانین غلط فراوانه. شما تاریخ رو وقتی مطالعه کنید، در تاریخ همه امت ها قوانین درست بوده، قوانین غلط هم بوده. اصلا در همه جوامع چه چیزی وجود داره؟ یک مجلس قانونگذاری وجود داره. اون مجلس قانونگذاری برای وضع قوانین دیگه. برای چی؟ برای اینکه قانون نیازه، چون یه وقت یه قانونی اجرا میشه، بعد از مدتی آثارش در جامعه پیدا میشه، میفهمن این قانون غلطی بوده، باید اینو برطرفش کنه. پس قانون توش اشتباه پیش میاد. کی گفته تو قانون وحی اشتباه پیش نمیاد؟ شاید این قانون وحی هم اشتباه باشه. ما تا اینجا قبول کردیم که پیامبر یه شعور مرموزی داره با یک منبعی از قانون در ارتباطه به نام وحی. کی گفته اون غلط نیست؟ اونم مثل بقیه قوانین، اونم اشتباه است، اونم خطا توش اتفاق میفته. جواب چیه؟ جواب اینه که شما بفرمایید که خطا در کجاست، منشأ خطا از کجاست، منشأ خطا در چیه؟ آیا دارو خطا میکنه، بیماری خطاست، یا تشخیص پزشک خطاست؟ یعنی این دارو خاصیتش خطاست؟ بله. آب خاصیتش خطاست؟ آب چیه؟ رافع تشنگی. این اصلا خطا اینجا چه معنی داره؟ آب رافع تشنگیه دیگه، بس سلام. خطا کجاست؟ خطا اینجاست که من الان نباید آب بخورم، شما به من آب میدی که رافع تشنگی، اما هنوز هم آب رافع تشنگیست. من گرسنمه، شما به من آب میدی، من گرسنگیم برطرف نمیشه. میگه خود نشد، اینجا اشتباه کردی در تجویزت. بنده مثلا سرما خوردم، سردردم ناشی از سرما خوردگیه، شما دارویی به من میدی که ناشی از مثلا ضعف چشم. خب از ضعف چشمم انسان سردرد پیدا میکنه. خطا کجاست؟ خب دقت بفرمایید، در خارج اصلا خطایی وجود نداره. خارج یعنی خارج از دنیای ذهن ما. در این دنیای خارج اصلا خطا معنی داره؟ هیچ خطا معنی نداره. همیشه عالم خارج که یه حقیقت واقعیته، بر اساس همون واقعیت خودش حرکت میکنه و به جلو میره. هیچ وقت خطا وجود نداره. خطا اینجاست که من اشتباه میکنم در ناحیه تحلیل ذهنی خودم. میگم آها سیبو باید کجا کاشت؟ سیبو باید تو خوزستان کاشت. سیبو که باید توی دماوند بکاری، برمیدارم میبرم خوزستان میکارم. حالا مثالی که من میزنم، البته ممکنه یکی بگه خوزستان هم سیب میکارن، من اطلاعاتم ناقصه. بر حسب اطلاعات، اگه اینجا کسی اطلاعات کشاورزی داره به من بگه، ولی من تا جایی که میدونم دارم الان مثال میزنم دیگه، قاعده که اشکال نداره، قاعدمون درست. تا جایی که من میدونم تو خوزستان سیب نمیکارن. قطعا اینو من میدونم که تو دماوند خرما نمیکارن. حالا اگه شما بردی خرما رو کاشتی تو دماوند، در واقع خارجی خطایی رخ داده؟ نه خیر. خرما خرماست، آب و هوای دماوند هم آب و هوای دماونده. شما در تشخیص، در حکمت اشتباه کردی. الان ما میشینیم یه قانون تصویب میکنیم، بعد اجراش میکنیم، میبینیم این قانون بیش از آنچه که مصلحت درست کرد، مفسده درست کرد. بعد از یه مدت قانون رو برش میداریم. اینجا اشتباه در کجاست؟ در خارج که اشتباهی وجود نداره، در تشخیص ما اشتباه وجود داره. ما یه تشخیص میدیم، میشینیم با توهم خودمون یه فکری میکنیم، مثلا میگیم اگه اینجوری باشه بهتره، با توهم خودمون، با واقع خارجی کاری نداریم. البته ما همیشه دلمون میخواد در خارج به سعادت برسیم، منتها در ذهن خودمون میشینیم فکر میکنیم، میگیم خب سعادت چیه؟ میگیم سعادت اینه که انسان آزاد باشه مطلقا. مثلا داره داریم میزنیم، الان نمیخوام چیزی رو نقد کنیم، داریم مثال میزنیم. مثلا میگیم این آزادی مطلقا، این سعادت دیگه. سعادت اینه که من الان میرم تو خیابون هیچ مانعی نداشته باشم، هر جای دلم خواست ببینم، هر چی دلم خواست گوش بدم، هر چی دلم خواست بگم، اون نفر مقابلم همینطوری باشه، هر چی دلش خواست بپوشه، هر چی دلش خواست بره. بعد یه مدت اینو اجرا میکنم، میبینم این 60 تا مشکل دیگه جای دیگه درست کرد. کدوم مسئله خطاست؟ میگه اون چیزی که خطا بردار نیست تکوینه. تکوین خطا بردار نیست. تکوین یعنی اون واقع خارجی، اون که در خارج داره اتفاق میفته، اون هیچ وقت خطا نمیکنه. خب حالا تفاوت قانونگذاری ما با قانونگذاری وحی در کجاست؟ در همین نقطه است. تفاوت قانونگذاری ما با قانونگذاری وحی در این نقطه است که وحی بر اساس تکوین قانونگذاری میکنه. شما الان ملاحظه بفرمایید، علم کشاورزی، کشاورزی هر جا موفق میشه، کجا موفق میشه؟ وقتی موفق میشه که همون واقعه خارجی رو کشف میکنه. ببین ما که خرما رو نکردیم، این گونه. ما که خورما رو نساختیم که بگیم آقا ما خورما رو یه جوری ساختیم که تو خوزستان میوه بده یا تو بم میوه بده. خورما خودش اینجوری بوده، ما اینو کشف کردیم. یعنی ما از واقع خارجی آگاه شدیم، ما آگاه شدیم که آب تشنگی رو برطرف میکنه. حالا آب یه امر پیش پا افتاده است، داروهام همینه، هر دارویی برای یه مرضی، داروها رو از همین زمین میگیرن دیگه، از هوا که نمیگیرن که. دارو همین گیاهانه، همین عناصری که در زمین هست. بیماری رو تشخیص میدی، بیماری رو که ما نمیسازیم، بیماری یه واقع خارجیه، یه واقعی در خارج است به نام بیماری، یه واقعی در خارج است به نام دارو، یه واقعی در خارج است به نام تطبیق این دارو بر اون بیماری. هر داروی ماری بیماری نیست، این تکوینه. لذا ایشون میگه پاسخ این اشکال، ببین اشکال یه وقت که بگیم حالا ببینیم پاسخ چی، اشکال اینه که کی گفته قانون پیامبر خطا نیست؟ این همه قوانین بشری باشه، قبول، پیامبر با وحی ارتباط داره، اما خب اونم قانونش مثل بقیه قوانین ممکنه خطا باشه، ممکنه خطاش 20 سال بعد معلوم بشه. بعضی قانونا هست 20 سال طول میکشه تا معلوم بشه آثارش، بعضیا 60 سال طول میکشه، بعضیا صدها سال آثار پشت سر خودش باقی میذاره. از کجا معلوم؟ میگه از اینجا معلوم میشود که اون نکته‌ای که وجود داره اینه که شما وقتی در خارج تماشا میکنی هیچ وقت خارج خطا نمیکنه. حالا ببین، فرض کن که مثلا در عالم گیاهان، گیاهان مثل انسان عقل و هوش و گفتار و نطق پیدا بکنن، قانون رشد، شریعت رشد سیب چیه؟ شریعت رشد سیب اینه که سیب در دماوند خوب میوه میده، تازه در خود دماوند هم نه، در شهرستان جابون میگن سیب جابون. حالا اونجا چه خاکش چیه من که نمیدونم، که هواش چجوریه، درجه دماش چجوریه، اینا که ما نمیدونیم. ولی اگه یه متخصصی بره میگه آقا ببین این سیب مثلا این دما رو میخواد، این هوا رو میخواد، این شب و روز رو میخواد، این خاک رو میخواد، همه اینها در اینجا فراهم شده. یه چشمه آبی در دماوند پیدا شده، آب این چشمه رو بردن آلمان آزمایش کردن، اونا باور نکردن این آب طبیعیه. علتش هم این بوده که تمام عناصری که باید آب داشته باشه یه استانداردی برای بشر داره دیگه، مثلا آهنش اینقدر باشه، نمیدونم سدیمش اینقدر باشه، چیش اینقدر باشه، یه درجه ای استانداردی داره. خب آبهایی که در بیرون هست که این استانداردو نداره، که بعضی وقتا هم در اداره آب یه چیزایی به آب اضافه میکنن که به اون حد استاندارد برسه. این آب وقتی بردن آزمایش کردن دیدن همه اون عناصری که توش هست در حد استاندارده، اونا باور نکردن گفتن اینو ساختیم. بعد خودشون یکی رو فرستادن اومده خودش نمونه برداری کرده از چشمه، رفتن آزمایش کردن دیدن نتیجه همون شد. حالا حاشیه بودین، ربطی به متن نداشت، حاشیه اضافه بود. مقصود این که اگه حالا مثلا سیب بیاد مثل انسان زبان باز کنه، خب ببین یه موقع سیبا میشینن دوره هم دیگه با هم میشینن فکر میکنن، میگه آقا کجا بهتره، میگه والا گرما بهتره، این داره توهم میکنه. اما حالا اگه سیب بیاد توهمش رو بذاره کنار، ببینید که در واقع خارجی بشینه نگاه کنه، ببینه سیب کجا رشد میکنه، خرما کجا رشد میکنه، پرتقال کجا رشد میکنه، خب هر چیزی ما هر جایی نیست، این واقع خارجیه. واقع خارجی هیچ وقت خطا نمیکنه، این واقع خارجی. قانون وحی دقیقاً مطابق با این واقع خارجیه، اینه که وحی خطا نمیکنه. قانون وحی این نیست که یه کسی نشسته باشه از پیش خودش یه توهمی کرده باشه. امیرالمومنین در نامه، در وصیت نامه به امام حسن جملات قاطعانه و جالبی داره، میگه تو اگه میخوای به فکر خودت عمل کنی، حالا من به زبان خودم میگم، این عبارت های حضرت نیست، مفهوم عبارت حضرت اینه، اگه میخوای به فکر خود، البته مخاطب اون نامه امام حسن نیست، گویندش هم امام علی نیست، نگه پس گویندش کیه، گویندش امیرالمومنین به عنوان امام نیست، مخاطبم امام حسن به عنوان امام نیست، گوینده امیرالمومنین به عنوان یک پدر مجرب از این عنوان داره حرف میزنه، شنوندم امام حسن به عنوان یک بشری که میخواد راه بیفته، نه امام حسن که امام ماست عالم به ماکان مایکونه. یعنی گوینده نامه امام حسن یک انسانی است که به همه جهان احاطه داره، خودش گفته اونجا یه من مثل کسی هستم که همه بشریت رو تجربه کرد، شنوندش من و شما این که میخواییم زندگی کنیم. اونجا میگه آقا جان تو به حضرت، نمیگه آقا جان من به زمان خودم میگم، حضرت اونجا میفهمید که تو میخوایی به فکر خودت عمل کنی، خب فکر خودت تو از اول که به دنیا اومدی چی میدونستی که میخوای به فکر خودت عمل کنی؟ بسیار از چیزها رو نمیدونستی بعد آگاه شدی، بسیار از چیزها رو تصور میکردی که میدانی بعدم فهمیدی عوضی فهمیدی. با این فکر میخوای زندگی اداره کنی خودتو؟ یعنی چی؟ یعنی قطعا این فکر قابل اعتماد نیست. بسیار از چیزها رو نمیدانستی حالا میدونی. خب همینو عطف کن به ما سبق ما آیندت هم دیگه، در آیندن بسیار از چیزها رو بعدا خواهی فهمید و بسیار از چیزها رو تصور میکردی که میدانی حالا فهمیدی اشتباه میکنی. بس آیندت هم عطف به ما سبقت کن. بس تو چجوری میخوای قانون بنویسی؟ قانونو کسی باید بنویسه که از اول تا آخر رو بدانه. این مثل اظهار نظرهای سیاسی. خب مملکت یک چیز بسیار پیچیده است. یک کسی که میخواد اظهار نظر بکنه باید همه اطراف و جوانه رو ببینه. اگه همه اطراف و جوانه رو دیدی، روابط خارجی رو دیدی، روابط داخلی رو دیدی، اینطور که نیست انسان فقط بیاد یه قانون اقتصادی بذاره. باید ببینه توابع فرهنگیش چی میشه. ممکنه شما یه قانون اقتصادی بذاری در حین اقتصادی بودنش مفید باشه ولی هزار تا توابع فرهنگی داشته باشه. خب نمیتونی پس مطلقا به اقتصاد نگاه کنی. حالا میخوای به سیاست نگاه کنی، باید اون توابع سیاسیش، تابع اقتصادیش هم نگاه کنی، تابع فرهنگیش هم نگاه کنی. ممکنه یه مسئله سیاسی، یک قانون سیاسی، یک عملکرد سیاسی اینجا سیاسیش خوب باشه ولی 100 تا مشکل اقتصادی درست کنه، 500 تا مشکل فرهنگی. کدوم آدمه که بتونه همه اینا رو با هم دیگه کنار هم بذاره؟ کی میتونه اصلا؟ یعنی شما میخوای قانون بذاری، اگه این قانونت مطابق با واقع خارجی در بیاد درست میشه، اما اگه در نیامد چی؟ اینه که بشریت به اینجا میرسه که قوانینش دنیا رو به اینجای رسونده که الان رسونده. حالا اینجا ایشون میفرماید که خارج خطا نمی کنه، یعنی عالم تکوین. و من المعلوم ان الامور الخارجیه من حیث و انها خارجیه لا تعرض الخطا والغلط. این چه عبارت دقیقیه؟ امور خارجی از اون حیث که خارجی هم خطا نمی کنه، هیچ وقت خطا نمی‌کنه. اعنی ان الوجود الخارجی لا یوجد فیه الخطا. در خارج که خطا نیست که، خطا در ناحیه ادراک من و شماست و اسنادهایی که من و شما میدیم. آقا الان شما داری نگاه میکنی آسمونو، یه نقطه کمرنگ میبینی یه نقطه پررنگ، اینجا چه حکمی میکنی؟ میگی این پررنگه از اون کمرنگه چیه؟ بزرگتره. ولی واقعا هم همینطوریه. در واقع خارجی یک کدوم از اینا بزرگتر، اون که خطا نمی کنه. خطا کجاست؟ در ناحیه شماست. شما داری یک خطایی رو به یک واقع خارجی اسناد میدی، اسناد شما خطاست. یکی از مقالات شریف این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم وقوع خطا در ادراکه. اصلا خطا در خارج رخ نمیده. شما الان چشتو ببندن یه ظرف یخ بذارن جلو، دستتو بزنی به این یخه، یهو فکر می‌کنی آتیشه. دیدین یخ دست آدم می‌سوزونه. اگه چشتو به اون توجه نشه بشی می‌زنی اخ دستم سوخت، فکر می‌کنی آتیشه در حالی که یخ بوده. کدوم غلطه؟ یخ آتیشه، آتیش یخه، دستت نسوخته، حست اشتباه کرده، همه اینا درست عمل کرده. ولی شما در ناحیه ذهنت یه اسنادی دادی اون خطو، گفتی این آتیش است نبوده، یخ بوده. خب به واقع خارجی ربط نداره. خارج خطا نیست. آنچه که خطاست در نا حسم خطا نمی کنه. واقعا چشم داره اینو روشن، واقعا روشنتر نیست؟ داره روشنتر میبینه. واقعا بزرگتر نیست؟ واقعا داره بزرگتر میبینه. اما در ناحیه اسناد خطا میکنه، میگه این بزرگتر از اون است، این دیگه غلطه. بله من بزرگتر اینو میبینم، این درست، اما این بزرگتر از این غلطه. از چشم خطا نمی کنه. اون واقع خارجی هم خطا نیست. می فرماید که امور خارجی خطا توشون نیست. لوضوح ان ما فی الخارج هو ما فی الخارج. اونی که در خارجی که در خارج دیگه خطا نداره که. این کوه کوهه. خب این کوه کوهه دیگه. حالا من اشاره می کنم به شمال تهران، میگم هیمالیا رو نگاه کن. خب این که در خارج خطایی رخ نداده، البرز البرزه. من فکر کردم این هیمالیاست. بسنده من قرار. حالا الان همینم فعلا تا اینجا داریم قدم به قدم میریم جلو. فعلا تا اینجا قبول کردیم که خارج درش خطا رخ نمیده. میگه صدق و کذب خاصیت قضایا است نه خاصیت خارج. شما یه قضیه منطقی میسازی میگی صادق است یا کاذب. حالا من یه سوالی از شما کنم، کی قضیه صادقه؟ وقتی مطابق با خارج باشه. کی کاذبه؟ وقتی مطابق با خارج نباشه. اینه دیگه، هوا بسیار گرم است، این صادقه یا کاذبه؟ کاذبه، چون بیرون هوا سرد است. حالا اگه گفتم هوا سرد است کاذبه یا صادقه؟ صادقه. چی صادقه چی کاذبه؟ این اسنادی که من دارم میدم، خارج که خارجه، خارج یا گرم یا سرد، اون که صدق و کذب اصلا توش معنی نداره. صدق و کذب مربوط به قضایاست. خب تا اینجا قبول کردیم که پس الان در واقع ما تو این پاراگراف که اینجا داریم یه مقاله از مقالات اصول فلسفه و روش رئالیسم خوندیم که خطا در کجا رخ میده؟ خطا در ناحیه اسناد ما رخ میده، حتی در ناحیه ادراکمون هم رخ نمیده. ادراک هم درست ادراک میکنه، یعنی چشم درست میبینه، گوش درست میشنوه، من اشتباه اسناد، چشم واقعا این نقطه رو از اون نقطه روشنتر میبینه، واقعا روشنتر داره رؤیت میشه.
چه درخشی اینکه جمله شما متوجه میشم، یعنی چی حس خطا نمیکنه؟ حس و ادراک رو خیلی مثلا موقعی
نه
خودمون مثل اینکه
اشتباه نه حس، یعنی چشم خطا نمیکنه. الان واقعا اون روشنتر از این هست یا نیست؟ واقعا روشنتر داری میبینی، چش خطا نمیکنه.
شاید مثلا من دارم اشتباه میبینم.
شما در ناحیه اسنادت خطا میکنی، در ناحیه اسناد میگی این از اون بزرگتر است، این میشه خطا. پس صدق و کذب مثلا مربوط به ادراکات نیست،
استنتاجش نمیشه.
اون استنتاج خطا است، یعنی شما یه سلسله چیزهای درست رو از خارج میگیری یه استنتاج غلط میکنی. خب آخه نمیشه تو خارج بالاخره یا هست یا نیست دیگه.
نه میگن حس اشتباه بود،
خب اون که حس اصلا بیماره دیگه، اون یه بحث دیگه است. اگه حس بیمار باشه اون اصلا یه بحث دیگه، فکر اصلا نمیبینه، اون یه بحث دیگه است. اما اگه چشم سالم باشه،
این فرض که اگه سالم بود اونم سالم
بله
بود.
خب بله همینطوره، یه موقع گوشش کره اصلا نمیشنه، ولی بازم در خارج صدا هست، این میگه هیچ صدایی نیست، باز در ناحیه استنتاج، بازم گوشش خطا نکرده چون گوش اصلا نمیشنوه. مثلا این گوش الان میتونه ببینه رنگ ها رو، مثلا گوش وسیله دیدن رنگ ها نیست که، گوش وسیله شنیدن. حالا اگه این گوشم از کار افتاد، گوشم هم میشه مثل چشم در مورد صوت دیگه، این اسو ندارم که بگم میبینه یا نمیبینه. و اضافه ز ان الذی یهدی هذا النوع الی سعادته. حالا من یه سوالی میپرسم، سعادت چیه؟ شما بگو سعادت سیب چیه؟ سعادت سیب اینه که در اون واقعه خارجیش همه شرایط رشدش در خارج موجود باشه. یعنی شما اگه الان سیب رو برداری ببری خوزستان سعادتمند نمیشه، خورما رو برداری بیاری دماوند سعادتمند نمیشه. سعادت خورما به این است که این دانه مسیر رشدش رو طی کنه بشه نخل. و اضافه از ان الذی یهدی هازن و الی سعادت. حالا سعادت من چیه؟ من از شما سوال میکنم، آیا سیب با توهم سعادتش عوض میشه؟ یعنی مثلا سیب یاد بگه آقا حالا شما تا حالا تو دماوند کاشتیم، ما فرض میکنیم تو خوزستان، در خارج یه سعادت واقعی هست، بقیه شقاست یا نه فرضیه؟ با فرض مسئله عوض میشه؟ آیا با فرض مسئله واقع عوض میشه؟ میشه نمیشه دیگه. واقع با فرض مثلا بگی آقا خورما رو با... حالا تا حالا این کارو میکنیم، حالا فرض میکنیم. فرض چیه؟ یه واقعی در خارج هست، خلاف اون غیر واقعیه. غیر واقعی با فرض واقعی نمیشه. حالا می فرماید که اون چیزی که این نوع یعنی انسانو به سعادتش و رفع اختلافات هدایت میکنه هوال ایجاد و تکوین. یعنی چی؟ یعنی اگه شما یه قانونی پیدا کردی که مطابق تکوین بود، این قانون هیچ خطا توش نیست. یه پله اومدیم جلوتر ها. پله جلوتر چی بود؟ این که می شود یه قانونی باشه که خطا نکنه. همه قانونا خطا توش هست، با پیشرفت جامعه عوض میشه مسائل، نمیشه قانون 1400 ساله بشه الان اجرا کرد. اینا همه این اشکالات جوابش اینه که آقا واقع خارجی توش خطا نیست. اگه شما یه قانونی رو پیدا کردیم مطابق واقع خارجی، چه 1000 سال پیش چه 10000 سال بعد، اصلا اون بازم واقع خارجی، واقع عوض نمیشه. واقع که عوض نمیشه، واقع واقع، واقع که لاواقع نمیشه، واقع واقع است. اگه منظور در عوض شدن، عوض شدن آب و هواست، بله، اگر آب و هوای دماوند عوض شد، واقع عوض نشده. واقع اینه که هوای 25 درجه مال سیبه. حالا این هوای 25 درجه میخواد دماوند باشه، میخواد خوزستان. اگه یه روزی خوزستان شد 25 درجه، دماوند شد 50 درجه، سیب باید بره خوزستان. پس واقع خارجی این نیست که سیب مال دماونده. واقع خارجی اینه که سیب مال دمای 25 درجه است. شما تو قانون علت و معلول داری کار میکنی. ممکنه یه برنجی باشه، میگن برنج 4000 لیتر آب میخواد. حالا من نمیدونم، از لحاظ علمی از تلویزیون شنیدم، منبع اطلاعاتم مستندای تلویزیونه، میگه برنج 4000 لیتر آب میخواد، سیب زمینی 100 لیتر آب میخواد. این واقع خارجیه. حالا ببین، این منافات با کشاورزی نداره ها. ممکنه الان برن مثلا تو سیستم سیب زمینی، در سیستم سیب زمینی نگاه کنن ببینن مثلا یه سیب زمینی هست به جای 100 لیتر 50 لیتر میخواد، بعد در آزمایشگاه تحقیق کنن ببینن مثلا فلان فاکتور توش اضافه تره، بعد اون فاکتورها رو از این سیب زمینی بردارن بدن به اون یکی سیب زمینیه، اونم 100 لیترش بشه. این بازم واقع خارجیه. واقع خارجی چی میگه؟ میگه اون فاکتوره که تو اون سیب زمینی است مصرف آبو کم میکنه. حالا اگه اینو دادی به اون یکی سیب زمینی، بازم واقع خارجیه. پس واقع از واقعیت عوض نمیشه. واقع نمیشه لا واقع. حالا تا اینجا دو تا پله اومدیم جلو. بحث دقیقیه. پله اول این که در واقع خارجی خطا رخ نمیده. پله دوم این که اگه شما یه قانونی پیدا بکنی که مطابق واقع خارجی طراحی شده باشه، خطا نمی‌کنه. هر چقدر علم پیشرفت می‌کنه، بیشتر با واقعیت‌های خارجی هماهنگ میشه. میگم پیشرفت علم. مثلا قبلا میگفت زمین روی شاخ گاوه، بعد علم پیشرفت کرد، نه گاوی است، نه شاخی است، نه گاوه رو سوار کوله ماهیه. واقع که لاواقع نشد، که اون طرف برای خودش یه توهمی کرده بود. علم نشون داد این توهم واقعیت خارجی رو نشون داد، لذا علم نجوم یه پله رفت جلوتر. علم پزشکی چگونه پیشرفت میکنه؟ پیشرفت علم پزشکی چیه؟ واقع رو میشناسه، واقع خارجی رو میشناسه. مثلا میگه فلان بیماری درمان نداره. خب درمانش از کجا پیدا میکنه؟ از همین طبیعت پیدا میکنه دیگه. همین عناصر موجود در طبیعت رو با هم ترکیب میکنه، میشه درمان اون بیماری. پس با واقع آشنا میشه، میگه پیشرفت علم پزشکی، پیشرفت علم فیزیک، پیشرفت علم شیمی. در پیشرفت علم شیمی که یه واقعی به واقعیات اضافه نمیشه، کشف واقعیت میکنی شما. لذا میگن کشفیات علم. علم پرده برداری میکنه. نیوتن که نمیاد جاذبه رو اختراع کنه، جاذبه بوده، هست، خواهد بود، اون کشف میکنه اینو. بعد علم بعدها پیشرفت میکنه، میبینه از دست این جاذبه میشود خلاص شد. شما میتونی کاری بکنی که این جاذبه برداشته بشه. علم واقع رو شناسایی کرده. و هوال ایجاد و تکوین لزمه. اگر فرض کنیم که هدایت انسان به سعادتش و رفع اختلاف عارض بر اجتماع هوال ایجاد و تکوین در عالم ایجاد و تکوین قرار داده شده، لزمه ان لا یعرضه غلط ولا خطا فی هدایته. باید اینجا ملزم بشیم به این که تکوین خطا نمی‌کنه. یعنی چی؟ یعنی اگه هدایت انسان رو دادی دست تکوین، تکوین خودش انسان رو هدایت کنه. چه بسا که بشر اولیه بر اساس چی زندگی میکرد؟ بر اساس فطرت که همون تکوینه. لذا اختلاف نبود در بشر اولیه. ولافی وسیلت هدایت هلتی هیه روح و نبوه و شعور الوحی. حالا پیامبر چی میگه؟ میگه من دستم در دست سازنده تکوینه. اون کسی که تکوین رو ایجاد کرده داره به من قانون میده. لذا دست من در دست کیه؟ حالا من یه مثال میزنم برای شما. فرض کنیم که الان ما یه دستگاه ضبط خریدیم، این که الان در دست منه. هر کدوم از ما راجع به این یه نظری دادیم. نظر کی درسته؟ یکی میگه اینجوری استفاده کن، یکی میگه اونجوری استفاده کن. بعد این کار افتاده، یکی میگه اینجوری تعمیر کن، یکی میگه اونجوری تعمیر کن. بعد بنده میام میگم آه من سازنده اینم. شما چی میگی؟ میگه آه تو پس میدونی که این تمام اجزایش چگونه سرهم شده، قانونش چیه، کاربردش چیه، چجوری میشه ازش استفاده کرد، چجوری میشه اشکالش رو برطرف کرد. من سازنده تکوینم. پیامبر داره میگه آقا من دستم در دست سازنده تکوینه، لذا همونطور که او میداند که سیب را چگونه باید به کمال برسونه، همون اون انسانم مثل همون سیبه. انسان فرقی با بقیه موجودات این عالم نداره، یک فرد از مجموع افراد این عالمه و این انسان سعادتش در تکوین طراحی شده، همونطور که سعادت همه طراحی شده. و این انسان اگه خودشو به دست قانون تکوین بسپاره هدایت میشه. میگه من دستم در دست صاحب تکوینه. پیامبر نگفت من با فکر خودم میخوام شما رو جلو ببرم، داره ادعا میکنه میگه دست من در دست صاحب تکوینه. حالا اینجا دقت بفرمایید، شما میگی که کی گفته دست تو تو دست صاحب تکوینه؟ میگه چجوری برات ثابت کنم؟ میگه اینجوری برام ثابت کن. صاحب تکوین چوبو میکنه مار، تو هم چوبو بکن مار ببینم دست تو دست صاحب تکوین هست یا نه. پیامبر اساسشو میندازه چوب میشه مار. شما اینجا چی میفهمی؟ میفهمی دستش در دست صاحب تکوینه. البته این جلسه قبل گفتیم نشد قانون، این تا اینجا فقط ثابت کرد که دستش در دست صاحب تکوینه. میگه خب حالا چی میگی؟ میگه حالا اینا رو میگم، این میشه قانون تشریع. رضایشو میفرماید که روح نبوت و شعور وحی دست در دست تکوین داره. فلت تکوین یغلط فی وضعه حاضر روح و شعور فی وجود نبی، نه تکوین در ایجاد این شعور در پیامبر اشتباه میکنه. فلت تکوین ولا حاضر شعور الذی وضعه. آقا چطور میشه تکوین خطا کنه؟ شما یک کمی مستندای حیوانات و گیاهان رو نگاه کنید ببین میشه تکوین خطا کنه. بعضی از موجودات هستن که فرزند اون موجود خود اون موجود رو هرگز نمیبینه. حتی بعضی از انواع عنکبوت هستن که تخم در بدن مادر سرباز میکنه، وقت اون عنکبوتایی که به دنیا میان از بدن این مادره تغذیه میکنه، یعنی مادره فدا میشه برای رشد اون، وقت اون عنکبوت دقیقا همین مسیر اون یکی رو میره. این تو کارتون هست که میگه کرم عزیزم بیا تا بد نشون بدم چجوری پیله بشی. در عالم خارج مثلا این همه کرم شدن پروانه از مادرشون یاد گرفتن، کجا تکوین خطا کرده؟ این تکوینی که در خارج داره همه رو اداره میکنه، انسان هم باید اداره کنه. منتها اداره موجودات خارجی دو گونه است. شما وقتی به خارج نگاه میکنی بعضی از موجودات اصلا پدر مادرشون رو نمیبینن، اما بعضی از موجودات از پدر و مادرشون تعلیم میگیرن. پرنده ها پرواز رو از پدر و مادرشون یاد میگیرن، اما هیچ مگسی پرواز رو از اون پدر مگسش یا مادر مگسش یاد نمیگیره. مگس پرواز میکنه، پشه پرواز میکنه، اما عقاب پرواز رو از پدر و مادرش یاد میگیره. تکوین داره همه رو اداره میکنه. همین تکوین یه شعور مرموز در درونش نهفته است. این شعور مرموز مخصوص بعضی از انسان هاست. اون انسان ها با تکوین آشنا میشن، میگه بیا قانون سعادت در منه. و این شعوری که وضع کرده غلط نمیشه در تشخیص مصالح نو از مفاسدش و سعادتش از شقایش. ولو فرضنا له غلطا و خطئا فی امره وجب ان یتدارک به امر آخر مصوم. اگرم یه غلطی رخ بده باید خود تکوین اون غلط رو اصلاح کنه. دیدین تکوین خودش رو اصلاح میکنه؟ اگه جمعیت روباها زیاد بشه جمعیت خرگوشا کم میشه، بعد که جمعیت خرگوشا کم شد جمعیت روباها هم کم میشه، لذا تکوین خودش رو اصلاح میکنه. اگه در یک ناحیه از نواحی تکوین یه مشکلی پیش بیاد خود تکوین حلش میکنه. فمن الواجب ان یقف امر تکوین الا ثواب لا خطا. تکوین توش خطا نیست. فظهر ان هذا روح النبوی لا یحل محلا الا بمصاحبه الاسم. این معنای عصمت در پیامبر. پیامبر به یک تکیهگاهی تکیه زده که در اون تکیهگاه خطا رخ نمیده. و هیل مسونیتو ان الخطا فی امر دین و شریعت المشرعه. پیامبر در اون شریعت که میاره هیچ خطا نمی کنه. چرا؟ چون شریعتش تکیه بر تکوین داره. و هاذه الاسمه، البته این اسمت، اسمت در ناحیه تشریعه، این غیر از اون اسمت در ناحیه عمله که خودش هم به این دستورالعمل عمل میکنه و خطا نمیکنه، اون بحث دیگه است. قبلا بحث کردیم ما اسمت رو در سه ناحیه بحث کردیم: اسمت در ناحیه گرفتن، اسمت در ناحیه ابلاغ و اسمت در ناحیه عمل. فان هذه الاسم في تلقي الوحي من الله سبحانه، این اسمت در گرفتن وحی، در گرفتن وحی. اما تلک الاسم في مقام العمل والعبودیه، اون در مقام عمل و عبودیت اسمت دوم. و هناک مرحله ثالثه من الاسم، یه مرحله سوم هم وجود داره و هی الاسمت في تبلیغ الوحی. ببینید یه موقع است که بنده مثلا علم فیزیکو خوب فهمیدم، این کتابم هیچ خطا نداره در فیزیک، ولی من اشتباه درس میدم، فهمم خوبه ولی اشتباه ابلاغ میکنم. پیامبر در این قسمت هم معصومه، یعنی اشتباه ابلاغ نمیکنه. فان کلتیهما واقعتان فی طریق سعادت الانسان تکوینیه، این دو مرحله از عصمت واقع در طریق سعادت تکوینی انسانن، خود اینا هم جزء تکوینن و خطا و غلط در تکوین نیست. شما در هیچ نقطه از تکوین خطا نمیبینید. همه موجودات دارن هدایت میشن، نمیشن؟ تمام گیاهان دارن هدایت میشن، تمام حیوانات دارن هدایت میشن. شما هیچ ذره از ذرات میکروسکوپی گرفته تا ذرات بزرگ تا کرات آسمانی رو نمیبینید الا اینکه کلون فی فلکن یسبحون، همه دارن به صورت منظم هدایت میشن. اما یه نفر این وسط هست که این هدایت نمیشه، قانون تکوینی براش وجود نداره، این همطوری یلو رهاس هر سر. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. البته خب اینجا عرضم به حضور شما دو تا مسئله هست. یه موقع انسان آنچنان گیر میکنه تو اینا که، ولی اگه یه کمی چشم باز کنه همه این زیستشناسا باید بگن جلال خالق. همه اینایی که در عالم ستاره من دارن قور و جستجو میکنن اینا باید بگن جلال خالق. مگر میشه آخه همچی چیزی؟ آقا نه این ضبط. من یه موقع یکی یه سوالی ازم پرسید، گفتم آقا یه در خودکار بیک که هیچ تکنولوژی نداره، شما الان برو تو همین محل خودتون از در اوزه بریم بیرون از این مغازه بگیم آقا این خود به خود درست شده، همه به شما نمیگن خلوچه؟ اون وقت این عالم عجیب و غریب، این عالم عجیب و غریب همینطوری گترست، در حالی که شما می‌بینی به دقت داره هر موجودی به سمت کمال خودش حرکت داره میکنه و هیچ موجودی از کمال خودش باز نمیمونه. نگید همه دانه های سیب نمیشن درخت سیب، اینم کماله، اصلا این جزء کماله، چون کمال، چون در این عالم کمال کلی مورد نظره نه کمال فردی. اگه همه دانه های سیب می‌خواستن بشن درخت سیب، این کمال سیب بود، اما دیگه کمال گلابی نبود، کمال خورما نبود، کمال این عالم همینی که داری میبینی. البته حالا این بشر اومده دست برده فساد ایجاد کرده، زهر الفساد و فلبر و البه به من کسابت عید ناس. البته این فساد به خودش برگشت، این فساد به زودی بشر رو ریشکن میکنه، هم همین داستان سلامت، به زودی خود بشر با دست خودش ریشه خودش خواهد کند. شما این مستند همو نگاه کنید ببینید بشر با دنیا چیکار کرد، تمام اقیانوس ها رو آلوده کرده، تمام زمین های کشاورزی رو آلوده کرده، تمام خوراکی ها رو آلوده کرده، بشر همه چیز آلوده کرده. الان هر چیزی که میخوری یا مینوشی یا نفس میکشی سمیه، بشر سمیش کرده. بگو میرم از تو اقیانوس ماهی میگیرم، تمام اقیانوس ها رو بشر آلوده کرده، میگن اقیانوس پلاستیک. اقیانوس ها یه مستندی هست به نام اقیانوس پلاستیک که چطور با وارد کردن مواد پلاستیکی تمام موجودات دریایی رو بشر آلوده کرده. بذار شما از وسط دریا بری ماهی بگیری، ماهی آلوده است. خب این آلودگی هم الان داره به خود بشر منتقل میشه، منتها شاید الان عمر ما کفاف نده، خود بشر داره ریشه خودشو میکنه. انشاءالله بیاید اون کسی که قرار از بشریت و اصلاح کنه. عین صدر الخلائق ذوالبر و تقوا. حالا یک نکته، یه سوال، این سوال هم سوال روزه، نم برس پامش کنیم به نرسیم زمانی
دیگر توی سنده میشیم ساعت رو بسیم.
آره
تکوین یعنی چی؟
یعنی واقع خارجی، کون یعنی هستی. بله به بدیه بذار بذاره باش پشت دستم ساعت چند رزنه بله. سوال، آقا ما دور و برمون رو نگاه میکنیم میبینیم همه چیز در حال تغییر و تحوله، آیا این شعورم شامل قانون تغییر و تحول میشه که تغییر و تحول کارو به یه جایی برسونه؟ همین حرفی که الان میزنن که بگی بابا این مال 1400 سال پیشه الان به درد نمیخوره. اشکال، چرا این شعور باطنی محکوم به حکم تغییر و تأثیر نیست؟ وقد زهرنا به ما ذکرنا، جوابتون رو دادیم، جواب گفته شد. از اشکال دیگه و اون اشکال اینه که انهو لما لا یجوز ان یکون هذا الشعور الباطنی مثل شعور الفطری المشترک عن شعور الفکری. حالا من از شما جوابشو دادیم، چرا علم پزشکی تغییر کرده؟ توهمش تبدیل به چی شده؟ به واقعیت. چرا علم فیزیک تغییر کرده؟ علم واقع خارجی تغییر کرده. واقع واقع است. اگر شما میگی علم پیشرفت کرده، علم یه سلسله گزاره ها بوده، بعضیش توهم بوده، بعضیش واقعیت، بعضیش هم چی بوده؟ مجهولات. دائما پیشرفت علم به چه معناست؟ به کم شدن این گزاره های توهمی، زیاد شدن گزاره های واقعی، و اینکه از صندوق مجهولات چه اتفاقی میفته؟ دائما در گذر زمان یک مجهولی داره به چی تبدیل میشه؟ یک معلوم. البته وقتی که علم زیاد میشه مجهولات هم زیاد میشه، چون مجهولات بی نهایته، این عالم بی نهایته، صندوق مجهولات کوچیک نمیشه، دائما بزرگ میشه. لذا بشر هر چی جلوتر میره مجهولاتش اضافه تر میشه، گرچه معلوماتش اضافه میشه، دائما پیشرفت میکنه، عظمت پیدا میکنه، مجهولاتش زیادتر میشه. سابق یه حکیم بود، همه دردا رو دوا میکرد، الان در خود یک رشته چشم ده‌ها تخصص وجود داره. میفرماید که جوابو دادیم، اونی که عوض میشه شعور فکری در نحوه وجوده که محکوم به تغییر و تأثره، اما شعور فطری که یک امر غیر مادیه، من الامور القائمه به نفس المجرده، اون قابل تغییر نیست. دو تا 4 تاست، 1000 سال پیش 4 تا بوده، 10000 سال بعدم 4 تاست. اصلا تاریخچه بشر رو جمع کن، دو تا بازم 4 تاست. نه آسمانی باشه نه زمین، بازم دو تا 4 تاست. دو تا 4 تا نه مقید به زمان نه مقید به مکانه، به این میگن مجرد.
صادق بله، صادق میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که در حال حاضر برخی از گزارهای علمی اگه مادی مطابقت نداره، یعنی همین گزاره علمی اون واقعیت نرسید.
یه شرطی داره این استنتاج، شرطش اینه که واقعا با دین مطابقت نداشته باشه.
یعنی متوجه بشیم که اون دینه در واقع،
نه اینکه بنده یه تصوری داشته باشم به نام دین، بعد گزاره علمی رو با این تصورم به نام دین میخوام مقایسه بکنم. اگه واقعا این امر دینی باشه، امر دینی یعنی واقع خارجی. ببین دین میگه دروغ نگو، فاسد میشه جامعت، شما برو دروغ بگو ببین جامعت چی میشه. این دین اینه، دین یک حجری بر دوش نیست، همون واقع خارجی، حجری روی دوش نیست. اگه به سیب بگی برو تو خوزستان، حجری بر دوش سیبه، اما اگه به سیب بگی برو دماوند، حجری بر دوش نیست، تکفینه. میفرماید پاسخ اینه که در وجود خارجی خطا رخ نمیده. جواب گفتیم، حالا عبارت رو میخوایم تبرکن بخونیم. انا بینا ان هذا السوق انی سوق نوع انسانی نحو سعادت الحقیقیه، این که انسان به سمت سعادت حقیقی خودش میره به ید سن و ایجاد خارجی تحقق پیدا میکنه، نه با فکر. ولا معنا لتحقق الخطا، و اینو گفتیم که در خارج خطا رخ نمیده. اما کون و هاز شعور الباطنی فی معرض تغییر و الفساد،
اینکه شعور انسان فاسد میشه یا تغییر میکنه که به بدن متعلقه، فلا نسلم و کونه کل شعور متعلق به بدن، شعور همه شعورها متعلق به بدن نیست که در معرض تغییر و فساد باشه. بله گفتیم یه نوع شعور دیگه داریم به نام شعور و که اون متعلق به بدن نیست. 6 تا نتیجه داره این بحث طولانی که این همه وقت طول کشید. 1. انسیاق الاجتماع الانسانی الی التمدن و الاختلاف. مقدم 6 نتیجه گرفتیم. 1. بشر باید در اجتماع زندگی کنه و اجتماع و تمدن لاجرم درش اختلاف رو خواهد داد. 2. این اختلاف قاطع طریق سعادت انسانیه و برطرف نمیشه با عقل تنها و قوانینی که عقل وضع میکنه. اینم 2. 3. رافع این اختلاف شعور نبویه که خدای سبحان در بعضی از افراد انسان ایجاد کرده. 4. این سنخ از شعور باطنی موجود در انبیا غیر از شعور فکری گزاره های تصوری و تصدیقیه، تکیهگاهش تکوینه. 5. که این انهازه نتائج، این نتائج که از همه شون مهمتر نتیجه 3 بود که شعور نبوی باشه، یعنی لزوم بعثت انبیا و اینکه شعور وحی غیر از شعور عادیه، نتائج ینتجها ناموس العام المشاهد فی هذا العالم طبیعی. این طبیعت این عالمه، طبیعت این عالم اقتضا میکند که پیامبری باشد و هو سیر کل واحد من اون طبیعت. چه طبیعتیه؟ طبیعت اینه که شما وقتی به عالم نگاه میکنی همه موجودات به سمت سعادتشون دارن حرکت میکنن و ابزارشون در تکوین موجوده. در جهان خارج ابزار رشد و سعادت برای همه موجودات فراهمه جز برای انسان، چون انسان کارش به اختلاف میرسه، اختلاف هم نمیذاره سعادت من بشه. مطابق این قانون قبلی که گفتیم همه موجودات لوازم سعادتشون در خارج موجوده، باید لوازم سعادت انسان هم در خارج موجود باشه. لوازم سعادت انسان چیه؟ خب انسان که تو اجتماع زندگی میکنه، اجتماع هم که منجر به اختلاف میشه، اختلاف هم که با فکر خودش نمیتونه برداره، پس چی میخواد؟ یه دست کمکی میخواد از بیرون که تکیهگاهش یه واقعیتی باشه که اون واقعیت خطا نمیکنه. پس اگر این نباشه انسان سعادتمند نمیشه. این لازمش طبیعت خارجیه و هو سیر و کل واحد من الاموال، همه به سمت سعادتشون حرکت میکنن و جهاز سعادتشون در خارج موجوده، انسان هم یکی از این انواعه، پس باید جهاز سعادتش در خارج موجود باشه. این جهاز سعادت همون پیامبره که هدایت میکنه به هدایت تکوینی. این نتایج 6 این بحث، بحث بسیار شریفی بود. رسیدیم به ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعصا و الذرا و زلزلوا حتی یقول الرسول الذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اللهم صل علی محمد.